بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا میشه بگوییم که هر کسی که مفلسه، هر کسی برشکسته، دینش به عهده امامه، دینش به عهده بیت الماله. و بعد ببینیم وقت این رو میشه از افراد به شرکت ها هم تعمیم بدهیم یا نه، و علاوه بر این آیا اجرت دلال، کرایه حمل و نقل، اجاره انبار و حقوق هیئت تصفیه، آیا اینا همه رو بگیم به عهده بیت المال یا به عهده خود مفلس یا به عهده طلبکاران؟ یه چند تا روایت خوندیم، حالا امروزم دو سه تا روایت دیگه هست عرض میکنم، بعد یه جمع بندی میکنم این روایاتو که حالا این روایات مجموعا بر چی دلالت میکنه. توی کتاب اصول کافی سه تا روایت هست و عجیبم اینه که مثلا حالا نمیدونم چطور شده این روایتی که مثلا الان میخونیم توی اصول کافی، این روایات را شیخ حر عاملی تو وسایل و شیعه نیاورده. حالا نمیدونم علتش چی بوده، به هر حال وسایل و شیعه باید حتما روایات کافی رو بیاره. حالا چون این روایات تو اصول کافی بوده و اونم وسایل و شیعه باید روایات فروع کافی رو میخواسته بیاره، اینو نیاورده. به هر حال تو کافی، حالا تو کتاب الحجه که بحثای اعتقادیه، تو بحث اعتقادی این بحث رو مطرح کرده و این روایات رو آورده که آیا دین مفلس به عهده امام هست یا به عهده امام نیست. مثلا بگیم که صاحب وسایل شیعه ندیده این روایات رو، این که خیلی بعید به ذهن میاد. یه بگیم مثلا فقط همین فروع کافی رو نگاه میکرده سو اون کتابای فقهی رو. به هر حال نمیدونم علتش چی بوده که توی کافی نیومده. و عجیبم اینه که توی جواهر یکی از این سه روایتی که الان میخونم، یکی از این سه تا روایت توی جواهر اومده. حالا تازه اومدنش هم یه داستانی داره، حالا میگم. و اینجور که تو وسایلم اومده، با اینجور که تو جواهر اومده، با این طوری که تو اصول کافیه بسیار متفاوته. یعنی تفاوتش اینقدر زیاده که شاید آدم ابتدا هم به ذهن نمیاد که یه روایت اینقدر مختلف نقل شده. جواهر هم چند تا چاپ مختلف داره، یه چاپ اون قدیم اسلامیه، یکی چاپ جامع مدرسین، یکی هم این چاپ مرکز فقهی دایرة المعارف مرحوم آیت الله شاهرودی رضوان الله علیه. توی اون جواهر چاپ مرحوم آیت شاهرودی تو اون جواهر هست، ولی مثلا تو جواهر جامع مدرسین یا جواهر چاپ تهرانم نیست. اینم خیلی عجیبه که مثلا تو جواهرم تو چاپای مختلفش بعضیش هست یه روایت، بعضیش نیست. نمیدونم حالا چرا این روایت این طوری شده. و باز حالا عجیب ترش اینه که قبلنم عرض کرده بودم که تو کتاب مستدرک حاجی نوری، خب مستدرک تقریبا به اندازه کل وسایل شیعه است دیگه، خیلی بزرگه. قبل عرض کرده بودم که من که تا حالا روایت معتبری تو این کتاب پیدا نکردم تو کل 30 جلدش. اگر این روایت امروز را بگوییم معتبره، این اولی روایتیه که معتبر است و تو کتاب مستدرک وسائل هم وجود دارد. خلاص عجیبه، یه روایتی که باید تو وسائل باشه تو وسائل نیست، باید توی مستدرک نباشه، چون مستدرک کافی رو نقل نمی کنه، تو مستدرک باید نباشه هست، توی جواهر اومده یه جور دیگه اومده، توی چاپش هست توی چاپش نیست. خلاص روایتش خیلی از کافی نقل کرده، با اینکه نباید نقل میکرده. حالا این روایتو میخونم، حالا فعلا بر اساس کتاب اصول کافی، اصول کافی جلد اول صفحه 407 باب ما یجب من حق الامام علی رعیت، همین کتاب الحجه، ما یجب من حق الامام علی الرعیت و حق رعیت علی الامام، حق امام بر مردم، حق مردم بر امام. اینجا حالا بحثش اینه که مثلا امام در واقع پدر مردمه، اگر همین باشه هیچ جمله قبل و بعدم نباشه، وقتی میگیم امام پدر مردمه، خب هر پدری وقتی ببینه فرزندش ورشکسته است و فرزندش هم بدهکاره، خب بدهکاری فرزندش رو میده دیگه. مخصوصا که تو بعضی از روایات هست که امام مثل پدر رحیم، پدر شفیق با این تعبیر، پدری که رحیم باشه حتما دین فرزندش رو ادا میکنه، ولی اینکه دین فرزند به عهده پدر یا نه به عهدش نیست، اما ادا میکند. یعنی مثلا طبق این روایات ما بگوییم که کسی که برشکسته دینش به گردن خودشه، اما امام ادا میکنه، اینجوری بگیم یا نه. حال روایاتو میخونم، روایت اولی این صفحه 406 جلد اول اصول کافی. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد البرقی و علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعا ان القاسم ابن محمد ان سلیمان ابن داوود المنقری ان سفیان ابن اویینه ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، که ان النبی صلی الله علیه و آله قال، پیامبر خدا فرمود، انا اولا بکل مؤمن من نفسه و علیون اولا بهی من بعدی، من سزاوارترم به هر مؤمنی از خود اون مؤمن و علی علیه السلام پس از من چنینه. که همین این تعبیرها هم دلیل بر بحث دلایت فقیه می شود. فقیل له ما معنا ذلک، یک کسی به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله معنای این کلام پیغمبر چیه که پیغمبر خدا اولاست؟ فقال، امام فرمود، قول النبی صلی الله علیه و آله من ترک دینا او ضیاعا فعلی. این که میگیم النبی و اولا بالمؤمنین، منش اینه ها، که هر کسی که میمیره اگر یه بدهکاری داره یا اینکه نه یک مالی داره و وارث ندارد، هر دوش به گردن منه. پیامبر اولا بالمؤمنینه یعنی این که من ترک دینن، هر کسی بدهکاری باقی گذاشت، او زیان، بله، زیا، زیا به معنی تلف کردن نیست، بله، آردی شما چیز، ولی هم به این معنی که اگر کسی بدهکاری باقی گذاشت یا سودی باقی گذاشت، هر دو گردن من. و من ترک مالن فل ورستی، اگر کسی مالی باقی گذاشت برای ورستشه، فالرجل لیست له على نفسه بلایتون اذا لم یکن له مال، کسی که مالی ندارد بر خود بلایت ندارد. ولیس له على ایاله امرون ولا نهیون، کسی که پول نداره کسی هم حرفشو گوش نمیده. فالرجل لیست له على نفسه بلایتون اذا لم یکن له مال، کسی که مال نداره بر خودش هم بلایت نداره. کسی که خرج زن و بچه‌شو نداره زن و بچه‌ش هم حرفشو گوش نمیدند. یعنی حق خودشو نداره، مثل دیگرانند که رو بدن اینم تصمیم میگیرن، نه که پول نداره. بلیس له على ایاله امرون ولا نهیون، زن و بچه‌ش هم حرفشو گوش نمیدند. اذا لم یجر علیهم النفقه، کسی که خرج زن و بچه‌شو نمیده زن و بچه‌ش هم حرفشو گوش نمیدند. و نبی و امیر المؤمنین و من بعدهما الزمهم هازا، پیغمبر و امیر المؤمنین هم همین براشون الزام شده یا همین را بر اونا الزام کرده اند. فارسیش اینست، مردی که پول نداره دیگر حرفشو گوش نمیدن، پیغمبر و حضرت علی هم همینه. اگه پیغمبر و امیر المؤمنین هم خب بله دیگه، نه خب نه حالا ما خیلی بله، حالا حدیث فعلا اینه داره میفرماد، خب بله حالا حدیث فعلا داره اینو میفرماد، میفرماد کسی که پول نداره کسی هم حرفشو گوش نمیده. پیغمبر و امیر المومنین هم همینجوره، پیغمبرم چو پول داشت حرفشو گوش میدادند. حالا اگر که پیغمبر پول نداشته باشه، کسی که میمیره ارثش به پیغمبر نرسد، کسی هم که بدهکاری داره بدهکاریش به پیغمبر نرسد، خود یه پیغمبر رو هم حرفشو گوش نمیدند. وقتی حرف پیغمبر گوش میدن که پول داشته باشه. بله. فمن هناک سارو اولا بهم من انفسهم، اصلا علت این که پیغمبر و امیر المومنین اولا هستن همین سا، چون به هر حال پول تو دستشونه. و ما کان سبب و اسلام امت الیهود الا من بعد هذا القول من رسول الله، یهودیایی هم که مسلمون میشدن به همین خاطر بود. ما کان سبب اسلام امت الیهود الا بعد از این قول رسول الله، یعنی که پیغمبر میفرمود که هر کی بدهکاری داره بدهکاریش گردن من، میگفته خوی خیلی دین خوبیه مسلمون بشه که اگرم یه وقت بدهکاری دارین گردن ایشون. و انهم آمنوا علی انفسهم و علی ایالاتهم، یهودی ها میگفتند که ایمان بیاریم که خودمون امنیت پیدا کنیم و زن و بچه‌مون امنیت پیدا کنه. مقصود از امنیتم یعنی همین امنیت مالیه ها، یعنی که مسلمان بشویم که اگر بدهکاری داریم زندان نیفتیم، بدهکاریمونو پیغمبر بدهد. مسلمان بشیم که اگر زن و بچه‌مون بدهکاری داشتند یک کسی باشه که بدهکاریشون رو ادا کنه. این حدیث اول. الان این حدیث داره میفرماید اولویت پیامبر و امیرالمومنین علیهم و آلهم السلام اینه که یعنی دین مردم به عهده اوناست، به خاطر اینکه میفرماید که هر کسی دینی را باقی گذاشت فعلیه، به گردن من است، به عهده من است. پس این حدیث دلالت میکند بر این که هر کسی که مسلمان است دینش به عهده پیغمبر هست، اما به شرط این که بمیرد و دینش را ادا نکرده باشه. آره حالا چون تو ما خب این حدیث اول. و اما سند حدیث. سند حدیث اینطوری بود که عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد البرقی. عدتون من اصحابنا رو که دیروز توضیح دادم دیگه و گفتم که عدتون من اصحابنایی که از احمد ابن محمد خالد یا از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل بکنن، علی ابن ابراهیم داخلتون عده است، ولی عده ای که از سهل ابن زیاد نقل بکنن اون عده علی ابن ابراهیم توش نیست. خب ان احمد ابن محمد یعنی احمد ابن محمد ابن خالد برقی، که این احمد برقی کسیه که میگن که خودش هیچ مشکلی نداره ولی یعتمد و بر احادیث ضعیف، حدیث ضعیف نقل میکرده، بعد تو قومم بود مشکلی برش درست شد، خلاص درد سرای بنده خدا پیدا کرد. خب و علی ابن ابراهیم ان ابیه، اینم که یعنی سند دوم علی ابن ابراهیم ان ابیه، اینو که مشکل نداره. ان القاسم ابن محمد الاصفهانی، قاسم ابن محمد اصفهانی، قاسم ابن محمد اصفهانی یعنی قاسم ابن محمد قومی اصفهانی، اینو بهش میگفتن کاسولا، کاسولا یعنی همیشون. احمد ابن محمد اصفهانی به ایشون هم توثیق ندارد. خود این الان یکی از همون موارده ها که احمد ابن محمد خالد برقی از آدم ضعیف حدیث نقل کرده، لقبش بوده. پس خود این که این احمد، این قاسم ابن محمد توثیق نداره و اون احمد ابن خالد برقی از ایشون نقل کرده، یعنی این ضعف دوتاشون میشه. ان سلیمان ابن داوود منقری، سلیمان ابن داوود منقری رو میگن ثقه است، ولی مثلا نجاشی گفته لیس بالمتحقق اندنا، لیس بالمتحقق اندنا یعنی شیعه بودنش معلوم نیست، لیس بالمتحقق اندنا یعنی معلوم نیست شیعه باشه. اینم سلیمان ابن داوود منقری که ثقه است اما شیعه نیست. ان سفیان ابن عیینه، سفیان ابن عیینه هم که دیگه 100% شیعه نیست و احتمال زیاد سفیان ابن عیینه زیدی باشه، احتمال اینم هست که سنی باشه دا، ولی احتمال بیشتر اینه که سفیان ابن عیینه زیدیه. قبلا هم گفته بودم درباره شرح حال زیدی ها که چرا مثلا تو روایات به روایات زیدی ها اعتنا نمی شود. پس الان توی این حدیث دو تا آدمی هست که ضعیفه، یا دو تا آدمی هم هست که خودشون ضعیف نیستن ولی از ضعفا نقل میکنند، ولذا حدیث سندن مشکل داره، این حدیث قابل اعتماد نیست. حالا یه وقتی هستم انشالله باش، حالا سب کنه، حالا تموم نشده، دیروزم آقای آمیری هم یه اشکالو کرد، گفتم سب کنه. این حدیث اول. حدیث دوم، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد، دوباره همون احمد ابن محمد، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان ابان ابن عثمان ان سباه ابن سیابه ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایما مؤمن او مسلم مات و ترک دینا، مسلمانی که بمیره و بدهکاری داشته باشه، لم یکن فی فساد ولا اسراف، بدهکاریش هم مال کار حرامی خلافی نباشه، فعلل امام ان یقضیه، علل امام، به گردن امام است که قرض او رو ادا کنه، فَإِنْ لَمْ يَقِزِهِ فَعَلَيْهِ اسْمُ ذَلِكَ، اگر امام بدهکاری بدهکارا را ندهد گناهش گردن امامه. فَإِنْ لَمْ يَقِزِهِ فَعَلَيْهِ اسْمُ ذَلِكَ اِنَّ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى يَقُولْ انما الصدقات للفقراء والمساكين الايه فهو من الغارمين. امام علیه السلام آیه‌ای که مربوط به مصارف زکات این آیه رو تلاوت فرمودند و فرمود که یکی از مصادیقی که تو این آیه فرموده غارمین، غارمینم یعنی همین آدمی که بدهکاره. فهو من الغارمین، آدمی که بدهکار غارم است و زکات بهش میرسه. و لهو سهم عند الامام، این از خودش طلبی داره نزد امام. بدهکار از امام طلب داره که طلبش را بدهد. فإن حبسه، اگه امام پول اینو نداد فاسمه علیه، گناهش گردن امامه. این حدیث دلالتش خیلی روشنه که دین و بدهکاری بدهکارها به گردن بیت المال. فقط چیزی که هست اینه که این حدیث دلالت میکنه که از باب سهم زکات، ولی شامل غیر زکات نمیشه. و ام آره امامش که بله بله به همین خاطر، نه به همین خاطر من هیچ وقت اینجور امام رو علیه السلام نمیگم دیگه، اینه که معلومه دیگه، چون اینه که این امام. خب اما سند حدیث، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد، این تا اینجاش که مشکل نداره. عن علی ابن حکم، علی ابن حکم را هم میگن که از اصحاب امام هشتم سلام الله علیه است و آدم موثقی خدمت امام هشتم علیه السلام بوده. ان ابان ابن عثمان ان صباه ابن سیابه، نمیدونم معالم خوندید یا نه، تو معالم این ابان ابن عثمان را ذکر کرده بود. تو معالم میگفت که پسر علامه حلی به پدرش گفت که ابان ابن عثمان موثقه یا خیر، و علامه حلی به پسرش گفت که چه فسقی بالاتر از عدم ایمان و ابان ابن عثمان شیعه نیست، بنابراین فسق بزرگ داره. و امام علیه السلام هم آیه انجا اکون فاسقون به نبین فتبینو رو درباره ایشون خوند. یعنی این کلام صاحب معالم، خب معالم خودش از علمای رجال دیگه، کتاب رجالی خیلی خوبی هم داره از تحریر طاووسی، صاحب معالم خودش یک عالم رجالیست، از علامه حلی هم نقل کرده که یک عالم رجالی خلاصت و رجال داره و میگه که ایشون فاسقه و حدیث ابان ابن عثمان قبول نمیشه. از طرف دیگه ابان ابن عثمان جزء اصحاب اجماعه، اصحاب اجماع نه تنها موثقند بلکه در اعلا درجه وثوقند و به قدری به ساقتشون هم بالاست که دیگه همو اجمعت الاصابت و علا تصیح ما یسه و انها اولائه. و وقتی معمولا تو سند حدیث یکی از این بزرگ باران باشه، بقیه افراد مشکلشو حل میشه تا چه برسه به خودشو. یعنی اگر ایشون از کسی حدیث نقل بکنه با اونم ضعیف باشه، حدیث معتبر می شود. پس خوینم بلا واسطه سیه ابان ابن عثمان از صباه ابن سیابه که توثیق نداره دیگه، همونه دیگه. خب حالا این حدیث معتبره یا معتبر نیست، اون فرمایشات معالم و پسر علامه و علامه هلی، حالا اونو خوب کلامشون بزرگانند، ولی اون حرفو نمیشه پذیرفت، حرف صاحب معالم و پسر علامه. اولا اینکه صاحب معالم از کجا داره اینو نقل میکنه؟ صاحب معالم که پسر علامه هلی ندیده، فاصله زمانی داره دیگه. این اولا، یعنی مدرک خود کلام صاحب معالم معلوم نیست چی باشه. صاحب معالم پسر علامه هلی ندیده. ثانیاً این که حالا شاید مثلا بگیم زبانی شفاهی از پدر شنیده باشد و شهید ثانیم مثلا فرسونی از استادش و اونم از شهید اول، و شهید اول پسر علامه هلی رو مثلا دیده، ولی این که جایی نقل نشده این احتماله. پس اولا مدرکی برای حرف نیست. ثانیاً این که خود کتابشو که ما هم داریم دیگه، پسر علامه هلی کتابش، کتاب ایزاغ الفوایده، ما هم داریم کتاب، کتاب دیگه هم که ایشو نداره، همین یک کتابه. اینم که ما داریم تو اون کتاب هم که این چیزا نیست. ثانیاً این که حالا فرض کنید نقل ایشون درست و پسر علامه هلی هم این از پدرش نقل کرده باشه، علامه هلی رضوان الله علیه مال قرن نهمه، علامه هلی متوفای سال 827 ندیه، قرن نوه دیگه. علامه هلی قرن نوه، کسی که تو قرن نوه یا قرن هشت به قول آقا، این که نمیتونه که درباره علمای رجال اون زمان نظر بده. هرچه که علامه هلی بفرماید اینا اجتهاده به حدسه، بلذا توصیقات علامه هلی و تضعیفات علامه هلی هر دو حدسه، حدسم برای خودش معتبره نه برای ما. اگر خبرش حسی بود اعتبار داشت نه حدسی. اون در صورتی که ملاقات بکنه بعد وقت درباره مثلا پرسن چیزی مثل عدالت یا ایمان اگر که قریب به حس باشه شهادت قبول میشه به الا خیر. ولی اینکه علامه هلی با این ابان ابن عثمان اقلا مثلا 5 قرن فاصله داره، کسی که 5 قرن با یک کسی فاصله داره چطور میگه که او فسق داشت و دینش خراب بود و این حرف؟ اگر سند داشته باشه بینی این آقام گفت همون جواب هم داد، بینی شهادت باید انحسن باشه یا این که در خبری که قریب به حسه. عدالت حس نیست اما قریب به حسه، ایمانم همینطور. ولیکن علامه هلی که یه آدم 5 قرن قبل داره میگه فاسقه، کجا میگه؟ خب احتمال که فایده نداره که بابا، دارم میگم که اگر یه کسی یه خبر قریب به حس داد میپذیریم، اما باید سند داشته باشه. ببین علامه هلی 5 قرن بعد داره یه 5 قرن قبل رو میگه فاسق. خب میگم از کجا کسی میگه ابان ابن عثمان؟ اگر علامه هلی ابان ابن عثمان را ملاقات کرده بود، اون موقع میگفتیم حالا که علامه هلی میگه ایشو عادله یا فاسقه، این خبر ان قریب به حسه، حس نیست اما قریب به حسه، حدسه. این حدس حجته. اونجایی که من یه نفر رو ببینم بعد میگم این آقا عادله، عدالت دیدنی نیست، قریب به حسه، این خبر حجت هست. اما من یه آدمی رو که مال 5 قرن قبله من میگم که این فاسق بود، یال خب حالا ولی به ما که نرسیده، که به ما که نرسیده. خواهی حرف شما باشه، من بیم هر آدم بزرگی که یه چیزگاه آدم بزرگ چون جلالت قدر دار، پس حرفش ما که نمیخواییم بگیم علامه هلی مشکل داره، میخواییم بگیم این فرمایش علامه هلی سندی برای ما نمیشود. خب بکنه، خب چرا زده علامه هلی دلیلی مدرکی هزار تا داشته، هیچ کدامشم به من نرسیده، ولی زا حرف علامه هلی بر ما حجت نیست. همین دیگه، همینه داریم میگیم دیگه. بابا هزار تا دلیل داشته بی جهت متهم نکرده، ولی اون دلیلی که به من نرسیده. من که مقلد علامه هلی نیستم. نیست بن چرا داریم؟ حال میگم چرا داریم، اما حال میگم چطور. صحیح اعلایی اینه که دو نفر از علمای رجال یکی رو توثیق کنند، این میشه صحیح اعلایی. صحیح غیر اعلایی اینا، صحیح غیر اعلایی، من خودم با یک قرائن و شواهدی به دست بیاورم، منو هیچ عالم دیگم نه، من بیام بگم فلانی عادل است، این الان میشه حدس من به این که این آقا عادله، و این حدس برای خودم حجته. نه از با خوب رویتی من که مقلده اونا نیستم که اونا خوب رن حرفشون بر من حجت باشه. بینی صحیح غیر اعلایی این سا پدر علی ابن ابراهیم رو قبلا میگفتیم هیچ کس توثیق نکرده، ولی ما خودمون شواهدی میآوردیم برای این که ایشون باید عادل باشه، باید عادل باشه دا، کسی نگفته. من میگم این عادله، این میشه چی؟ صحیح غیر علایی. اما اونجایی که دو نفر گفتن میشه علایی. داریم میگیم که فرمایش علامه هلی ها، مثلا این کتاب رجالی که علامه مجلسی نوشته، این کتاب رجالی که مرحوم وحید بهبهانی بنویسه، اینها کسی را بیاین توثیق بکنند یا تضعیف بکنند برای خودشون که حجته، اما برای ما که مقلد اونا نیستیم، فرمایش اینا بر ما حجت نیست. ما باید ببینیم که اون علمای قدیم رجال که خبرهاشون حس درباره اینها بود اونا چه گفتن. ولی تا اینجا عرض میکنم که این آقای ابان ابن عثمان فرمایش صاحب معالم و فرمایش علامه هلی رو نمیپذیریم، این آدم معتبره. پس علی ابن حکم که شد معتبر، ابان ابن عثمان هم معتبره خلافاً لفرمایش معالم. ان صباه ابن سیابه، صباه ابن سیابه ضعیفه، صباه ابن سیابه توثیق ندارد. اگر کسی بگوید معنای کلام کشی که میگوید اجمعت الاصابت و علا تصیح ما یسه و انها اولا، اگر کسی بگه معنای کلام کشی اینه که یعنی همین که سند حدیث به اصحاب اجماع رسید، از اینجا به بعدش دیگه درست میشه. هر حدیثی که صحیح به اصحاب اجماع برسه، از اصحاب اجماع به بعدش دیگه درست. اگر معنای کلام این باشه، این حدیث میشه معتبر. اما اگر کسی بگه نه، معنای این کلام معنیش این است، اجمعت الاصابتو، شیعه اجماع دارد، الا تصیح مایسه و انها اولا، یعنی نسبت صحت بدهند به حدیثی که از این آدم نقل می شود. یعنی حدیثی که از این آقای ابان نقل بشه، همه قبول دارن که ابان مورد اعتماده. اگه معنی جمله اینه، نه یعنی کلامی که ابان از هر کس نقل بکنه حجته، این نیست معنیش. اگر اینطوری معنا کنیم، این آقای صباح ابن سیابه اعتبار نداره و حدیث ضعیفه. ولی اگر اونجوری اولی معنا کنیم، این حدیث معتبره. این همون اختلافیه که تو آخر کتاب مستدرک حاجی نوری هست، که این کلام مثلا یعنی چی، خود همین جمله ها، اجمعت الاصابت و علا تصیح ما یسه و انحاول، خود این جمله یه مقدار ابهام داره. خب این حالا بسته بحث اختلاف تو رجاله، که تو رجال وثوق به راوی برمون ملاکه یا وثوق به مروی. این بسته ای داره به اینکه آیه نبع رو چجور معنا کنیم. آیه نبع اینجا کو فاسقون به نبع اینها، اگر کسی اول آیه رو بگیره اینجا کو فاسقون به نبع این، میگه وثوق به راوی ملاکه و اینجا وثوق به راوی نداریم. اگر کسی بگه آخر آیه ملاکه، ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، اگر کسی آخر آیه برش ملاک باشه، او وثوق به مروی را میگه، نه وثوق به راوی. میگه به کلام باید وثوق داشته باشید، اینجا وثوق به مروی میشه. هر جا که کسی راوی از او اصحاب اجماع باشه، طبق اولی معتبر میشه. حدیث بعدی، پس این حدیث شد غیر معتبر، گرچه ابان رو گفتی مشکل نداره. حدیث بعدی، علی ابن ابراهیم، ان صالح ابن سندی، ان جعفر ابن بشیر، ان حنان، ان ابیه، ان ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تصلح الامامتو الا لرجل، امامت صلاح نیست مگر برای کسی که سه تو ویژگی داشته باشه، برای اون یحجزه عن معاصی الله، برای ای که گناه نکنه، حلمون یملک بهی غضبه، امام با یک کسی باشه که حلیم باشه، زود عصبانی نشه، و سبوم هم حسن البلایت علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد رحیم، خوب ولایت داشته باشه بر اونهایی که ولایت دارد، مثل پدر مهربان باشه. پدر مهربان گفتیم قرض بچهش رو ادا می کند. حالا این حدیث خیلی دلالتش روشن نیست، سندش هم مشکل داره دیگه. ببینید سندش اینطوری بود، علی ابن ابراهیم، ان صالح ابن سندی، ان جعفر ابن بشیر، ایناش مشکلی نیست. ولی ان حنان، حنان یعنی حنان ابن سدیر، ان ابیه، سدیر ابن حکیم، حنان و پدرش هیچ کدام توثیق ندارند. ولی زاد حدیثش سندش که اعتبار نداره، دلالت درستی هم نداره. حدیث آخری، علی ابن محمد، ان سهل ابن زیاد، ان معاویه ابن حکیم، عن محمد ابن اسلم عن رجل من تبرستان یقال له محمد. یه مردی از تبرستان که اسمش بوده محمد، قال معاویه، یه آدمی به نام معاویه، میگه معاویه گفت، که احتمالاً حالا معاویه ابن حکیم باشه، گفت که لقیت تبری محمدن، من آقای تبری محمد رو دیدم. تبری محمد یعنی همین آقای محمد ابن اسلم، تبری محمد یعنی محمد اسلم. لقیت تبری بعد از ذلک، من تبری رو دیدم. و اخبرنی، به من گفت که سمعت علی ابن موسی علیه السلام امام هشتم سلام الله علیه فرمودند المغرم اذا تدین ابستدان فی حق، بدهکار وقتی دین گرفته، تدین دین گرفته یعنی دین دار شده، یا استدان دین گرفته، فی حق. الوهم من معاویه، این که امام فرمود ازا تدینه، یا امام فرمود ازا استدانه، الوهم من معاویه، این که اینو فرمود یا اونو فرمود، این اشتباه مال معاویه است نه مال امام رضا علیه السلام. یعنی معاویه میگه نمیدانم امام رضا اینجوری فرمود یا اونجوری فرمود. اجل سنتن، کسی که یه قرضی داره یک سال بهش مهلت داده می شود، فإن تسع، اگه وضعش خوب شد که قرضشو ادا می کنه، و الا قضا عنه الامام من بیت المال، و الا امام باید از بیت المال قرض او را ادا کند. این حدیث دلالتش خیلی خوبه، هر کسی که قرض داره تا یک سال، اگر که نمیتونه قرضشو ادا کنه، قرضش دیگه گردن بیت الماله. خب اما سند حدیث، علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد و مثلا یکی مثل آیت الله مکارم میگه که معتبره، دیگرانم میگن معتبر نیست. سهل ابن زیاد توثیق چیزی نداره، بلکه چون آدم خیلی معروفیه و تقریبا یک چهارم اصول کافی مال این آغاز سهل ابن زیاد، اگر یک کسی اینقدر احادیثش زیاده، این شاهده اینه که کلینی بهشون اعتماد داشته. اگر کلینی به کسی اعتماد داشته باشه، این دلیل بر وثاقت میشود. پس درسته که توثیق نداره، ولی کلینی بهش اعتماد کرده. اما اگه یه وقت یه حدیث و دو تا حدیث باشه، کلینی دلیل بر اعتماد نمیشه دا. خب کلینی خیلی کلینی دیگه، کلینی دیگه هم بر شیخ طوسی مقدمه، هم زمانن، هم علمن، هم همه چیز، هم بر صدوق مقدمه، هم بر نجاشی مقدمه. کلینی خیلی مهمه. ان معاویه ابن حکیم ان محمد ابن اسلم، که محمد ابن اسلم هیچ توثیقی نداره، نه تنها توثیق نداره بلکه غالیه، جز غلات. خب مورسشم داره دیگه، بن آره دیگه، ولی گفتم حالا از طریق کلینی ما درستش میکنیم. محمد ابن اسلم جز غلات، بلکه به اون زمان ائمه علیهم السلام، یا مثلا زمان غیبت صغرا، خیلی از این اعتقاداتی که من و شما امروز داریم، اگر کسی اون زمان این اعتقادات رو داشت میگفتن این قالیه. اگر که کسی تنها عیبش تو کتاب رجال این بود که گفتن قالیه و جز قلات قلاته، این دلیل بر ضعف نمیشه، به خاطر اینکه اون قدیمی ها مثلا بعضی این آقایون معتقد بودند که ائمه علیهم السلام فقط اولاد پیغمبرن، سیدن، آدمای خوبیان، با سوادم هستن، اینو میگفتن امامت. اما کسی میگفت ائمه معصومن، یا میگفت معجزه دارن یا علم غیب دارن، اینا رو میگفتن قلات، در حالی که ما اینا رو الان مسلمات مذهب شیعه میدانیم. پس اون زمان چون یه چیزهایی را قلوب میشه مردند که امروز ما یقین داریم اینها قلوب حساب نمیشه، بنابراین اگر کسی را رمی کردن به قلوب بودن، این دلیل بر ضعف نمیشود. بنابراین این آقا حال قالیه این دلیل بر ضعف نیست، ولی اون ان رجولن خب حدیثو میکنه مرسله. این تا اینجا روایات تمام شد. حالا خب بلده کلینی که هیچ کجا بی واسطه از سهل نقل نکرده، همیشه بین کلینی و سهل ابن زیاد با یه واسطه باشه همیشه، ولی گفتم این که یک چهارم اصول کافی از این نقل شده. این که اینقدر مثلا اگر کلینی از یک کسی فرض کنید پنج طبقه هم قبل از کلینی باشه، ولی صدها روایت نقل بکنه، این دلیل بر وثاقت می شود، چون اعتماد کرده. دو تا مطلب باقی موند. یه مطلب این که چند تا روایت از سنی ها هست و یکم این روایاتی که تا الان خوندیم تقریبا شد 13 تا روایت. یه جنبندی باید بکنیم روی این روایات که اولا اینا 13 تا روایته، یا اینکه فردا میگم این 13 تا روایت اینا خیلیاش باید ادغام بشه. اینا چند تا روایت نیست، یه روایت بوده چند جور نقل کردند، و بعدم یه جنبندی روی روایات. به اون موقع وقت میرسیم به این که حالا اگر تک تک این روایات همه ضعیفه ولی مجموع من حیث المجموع اعتبار داره یا نه، اینا رو فردا انشاءالله میگم. اگر که قالی را ابن قزایری گفته تحقیقم نمیخواد، همینجوری باید بگید هیچ اشکالی ندارد، اشکال ندارد. اگر قالی رو صدوق گفت باز تحقیق نمیخواد، بگید اشکال نداره. اما اگه شیخ طوسی یا کلینی گفت قالی، چرا اینجا باید تحقیق کنی؟ سلام.